شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، خوش آمدید به ساعت 14 در این روز یک شنبه 29 تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی.
ممنون از تو مهدی. وزیر خارجه ایران بار دیگر تاکید کرد که تهران در صورتی به مذاکرات هسته‌ای باز می‌گردد که آمریکا گزینه نظامی علیه ایران را کنار بگذارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت تنها در صورتی که مقامات آمریکا جاه طلبی‌های نظامی خود را کنار بگذارند و خساراتی که به ما زدند را جبران کنند، آماده مشارکت در مذاکرات خواهیم بود. به رغم درخواست‌های کشورهای مختلف برای بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای، تهران تاکنون حاضر به این کار نشده. نماینده وزارت امور خارجه ایران در استان خراسان رضوی اعلام کرده که آخرین مهلت خروج اتباع غیرقانونی افغانستان از ایران که پیشتر 15 تیر اعلام شده بود، 15 شهریور ماه تعیین شده.
قطعاً 15 شهریور آخرین زمان هست و اگر بعد از اون تاریخ کسانی بخوان خارج بشن، مشمول جریمه اقامت غیرقانونی خواهند شد.
به گفته احمد معصومی، بر اساس آمار سال 1402 حدود 3.5 میلیون نفر از اتباع افغانستان به صورت غیر مجاز زندگی می کردن. مای ساتو، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی از روند سریع اخراج افغانها گفته که حتی برخی از کسانی که مدارک اقامتی دارند هم اخراج شدند. به گفته خانم مایساتو در سال جاری میلادی حدود 1,500,000 افغان از ایران اخراج شدند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس میگوید دولت مسعود پزشکیان هنوز مصوبه مربوط به بازسازی خانه‌های تخریب شده در جنگ را صادر نکرده. به گفته عبدالجلال ایری، بازسازی واحدهای آسیب دیده در تهران تنها به صورت شفاهی به شهرداری واگذار شده و هنوز مجوز قانونی و بودجه مشخصی برای این کار تصویب نشده. طبق آمارهای منتشر شده حدود 8,000 واحد مسکونی در 12 روز جنگ آسیب دیده که از این میزان 427 واحد به طور کامل تخریب شده. تخریب حدود 4,000 واحد در حد نیاز به تعمیرات است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح، تیراندازی ماموران به سوی شهروندان در شهرستان خمین را جنایت تکان دهنده خواند و در بیانیه نوشت به بهانه گشت امنیتی امنیت را از مردم بیگناه رو بودند. مقام های شهرستان خمین در استان مرکزی بدون اشاره به جزئیات اعلام کردند که تیراندازی ماموران محافظ یک مرکز نظامی در این شهر به کشته شدن 4 شهروند منجر شد. نرگس محمدی با اشاره به تیراندازی‌های روزهای اخیر در شهرهایی مانند خمین، خاش و همدان نوشت جنگ نیست، اما هموطنان بیگناهمان با سلاح‌های جنگی ماموران حکومت کشته می‌شوند. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در 3 ماهه نخست امسال افزایش یافت و به بیش از 42 واحد رسید. شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در بهار امسال خوزستان بالاترین شاخص فلاکت را داشت و پس از آن استانهای کرمان، هرمزگان و لرستان در رده‌های بعدی بودند. شماری از اقتصاددانان هشدار دادند که پیامدهای اقتصادی جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در ماه‌های بعد آشکار خواهد شد و انتظار می‌رود شاخص فلاکت افزایش یابد. و مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان اعلام کرد زلزله در این استان خسارتی در بر نداشته. قاسم قریب‌آبادی اواخر شامگاه شنبه گفت تیم‌های ارزیاب به مناطق تحت تاثیر اعزام شدند اما تاکنون خسارتی گزارش نشده. مهدی،
سپاسگزارم ازت. مهران کریمی، شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
حدود 3 هفته پس از برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و ایران و اظهار تمایل تهران و واشنگتن به از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، رایزنی‌ها و میانجیگری کشورهای اروپایی و عرب منطقه نتوانست دو طرف را بر سر میز مذاکره بکشاند. پس از جنگ 12 روزه اکنون ایران پیش شرط‌های جدیدی مطرح کرده و آمریکا هم شرایط خود را سخت‌تر کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم به نقل از منبع آگاه خود از توافق ایران و 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا برای برگزاری نشستی مشترک بر سر بحران هسته‌ای ایران خبر داده است. به گزارش تسنیم، این دور از مذاکرات قرار است در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و 3 کشور اروپایی برگزار شود و رایزنی‌ها بر سر زمان و مکان آن ادامه دارد. هفته گذشته نیز گزارش‌هایی درباره احتمال ملاقات مقامات ایران و اروپا منتشر شده بود، اما اصرارات مقامات اروپایی برای فعال ساختن مکانیزم ماشه و واکنش ایران به آن سبب شد برگزاری این نشست احتمالی با شک و شبهه روبرو شود. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز گذشته در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه سوئیس بار دیگر به 3 کشور اروپایی طرف برجام هشدار داد و مواضع آنها را جانبدارانه خواند. به گفته او برخی کشورهای اروپایی اقدامات اسرائیل و آمریکا را توجیه می‌کنند و چنین رفتارهایی موجب عادی‌سازی و ترویج قانون شکنی و تشدید ناامنی در منطقه و جهان می‌شود. 3 کشور اروپایی تهدید کرده‌اند که اگر ایران وارد مذاکرات جدی بر سر برنامه هسته‌ای خود نشود و پیشرفت ملموسی در مذاکرات به دست نیاید، آنها مکانیزم ماشه را برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال می‌کنند. عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با شبکه چینی CGTN که روز شنبه منتشر شد، دستیابی به توافق هسته‌ای را امکان‌پذیر دانسته ولی گفته است باید عزمی جدی برای رسیدن به راه حل برد برد وجود داشته باشد.
There should be also a real intention for a win-win solution.
آقای عراقچی بار دیگر تأکید کرده که حملات به سایت‌های هسته‌ای ایران ثابت کرد که گزینه نظامی در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جایی ندارد و راه حل تنها دیپلماسی است. این در حالی است که دونالد ترامپ روز گذشته باز هم تأکید کرد که در حملات آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شدند. آقای عراقچی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با شبکه CGTN چین گفته است که هنوز امکان رسیدن به توافق وجود دارد ولی آمریکا باید تضمین بدهد که گزینه نظامی را کنار می‌گذارد و خسارت وارده به ایران پرداخت می‌شود.
Is there any possibility to come back to a negotiated deal? I think yes, but it needs, as I said, real serious determination by the US side to put aside military option and compensating what they have done to us.
دور 6 مذاکرات هسته‌ای که قرار بود در مسقط برگزار شود پس از حمله 23 خرداد اسرائیل به ایران لغو شد. به رغم تاکید دونالد ترامپ که بارها گفته تهران به دنبال مذاکره و توافق است و تأکید ایران بر دیپلماسی، تا کنون طرفین برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات غیر مستقیم به توافق نرسیدند.
جمشید زند گزارش می داد. در خبرها هم اشاره شد که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده که تهران با کشورهای اروپایی طرف برجام برای انجام مذاکره توافق کرده. این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود نوشته که درباره اصل مذاکرات توافق شده، اما درباره زمان و مکان آن رایزنی ها ادامه داره و اینکه مذاکرات هفته آتی در کدام کشور باشه نهایی نشده. پیشتر خبرنگار وال استریت جورنال به نقل از منابع خودش گزارش شده بود که سه کشور اروپایی طرف برجام در مکالمه تلفنی پنجشنبه گذشته با وزیر خارجه ایران احتمال عدم فعال کردن مکانیسم ماشه در صورت اقدام خاص از سوی ایران رو مطرح کردند. بعد از اون هم آکسیوس به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که انتظار میره مقام‌های ایران و سه کشور اروپایی هفته آینده احتمالاً در وین یا ژنو برای بحث در مورد توافق هسته‌ای احتمالی دیدار کنن و گمان میره که از طرف ایران مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی معاونان عباس عراقچی در اون حضور داشته باشن. خب در خبر خبرگزاری تسنیم آورده شده بود به نقل از منبع آگاه که درباره اصل مذاکرات بین ایران و اروپایی ها توافق شده. این توافق بر اصل مذاکرات به چه معناست و آیا میشه اون رو نشانه ای از عقب نشینی تاکتیکی تهران دانست؟ گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، و این پرسش رو از او مطرح کردم.
تا حدودی میشه این تصور رو داشت، در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی آقای عراقچی توی صحبتایی که با وزیر خارجه اروپایی و همچنین رئیس اون دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا کرد، حرفش این بود که ما باید یک اطمینان رو داشته باشیم که مذاکرات بدون این ترس از این که دوباره حمله ای صورت بگیره انجام بشه. یعنی این به نوعی تضمین خواسته بود. در این حال اصطلاح اروپایی هم اعلام کردن که این چیز مکانیزم ماشه رو میخوان دنبال بکنن، اونم تا پایان اوت، که خب خیلی محاسبه شده است. میدونیم که اینا تا پایان سپتامبر هم وقت داشتن، منتها تا پایان اوت این ضرب العجل رو اعلام کردن که اگر ایران به اصطلاح پای مذاکره نیاد به توافق حاصل نشه، توی ماه سپتامبر که به نوعی کره جنوبی ریاست شورای امنیت رو به عهده داره برای یک ماه، این روند رو به جریان بیاندازن بدون هیچ مشکلی، در حالی که در ماه اکتبر خب روسیه این مقام رو به عهده میگیره و اون موقع میتونه این مقدار مشکل زا باشه اینکه اروپا یا بخواد یک کمچین اقدامی بکنه. از این جهتش مجموعاً به نظر میاد که جمهوری اسلامی تو شرایطی که هستش انعطاف نشون دادن. از یک طرف صحبت اینه که آمریکایی‌ها میگن اگر شما دوباره بخواید احیا بکنید اون صنعت غنی‌سازیتون رو، با حمله مجدد روبرو میشید. اروپایی‌ها میگن اگر نیاید پای میز مذاکره، ما مکانیزم معاشه رو فعال میکنیم. که این هر دو اهرم رو به نظر میاد دو سوی اقیانوس به کار گرفتن و تو این مختصات که جمهوری اسلامی شاید ترجیح داده که انعطاف نشون بده.
حالا با توجه به توضیحاتی که شما هم دادین، ایران واقعا به دنبال یک توافق جدیده یا اینکه فقط تلاش داره مانع فشارهای بیشتر مثل فعال شدن مکانیزم ماشه بشه؟
ایران با دسته مشکل رو به روسیه که اینه که اصولا این صنعت هسته‌ایش رو میخواد چه بکنه؟ آیا میخواد دوباره غنی‌سازی رو از سر بگیره؟ نمیخواد از سر بگیره. دوم اینه که خب اگر اروپایی‌ها هم بیان و بپیوندند با این تحریم‌ها، هرچند که همین الانش هم با توجه به اینکه زیر فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا هستن، آنچنان نتونستن، ظرف بعد از 2018 هم که آمریکا خارج شدند از برجام، اروپا آنچنان کاری نتونست بکنه که مثلا تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده بود رو یه مقدار تخفیف بده. با همه این احوال، اینکه خودشون حالا دوباره به طور رسمی بیان بپیوندند به این تحریم‌ها و اون کل اون تحریم‌های قبل از قطعنامه 2231 و اینکه ایران زیر اون بند 7 منشور سازمان ملل بوده احیا بشه، شرایط برای ایران خیلی سخت‌تر میشه. اینی که راحت میتونن کشتی‌هاش رو بازرسی بکنن، تحریم‌هایی که احیا خواهد شد بسیار بیشتر از این وضعیتی که الان با تحریم‌های آمریکا ایجاد شده برای ایران. توی این وضعیت اینی که ایران واقعاً با چه برگایی می‌خواد بیاد پای میز مذاکره؟ یعنی ما می‌دونیم که دیگه تأسیسات هسته‌ای نداره که بخواد عنوان یک برگ بذاره روی میز. تنها برگ‌هایی که داشته یکی اینه که غنی‌سازی اون اورانیوم 60% غنی‌سازی رو شاید هنوز داره و کسی نمی‌دونه که کجاست، چی شده. و دوم اینه که دست به اینو ابهام هسته‌ای زده که از یک طرف ماموران آژانس رو بیرون کرده، با آژانس همکاریشو تعلیق کرده و به نوعی ابهام هسته‌ای به وجود آورده. این دو اهرم واقعا داره به کار می‌گیره. آیا اینها جواب میده و جمهوری اسلامی رو مخیر میکنه یا قادر میکنه که در پای میز مذاکرات امتیازی مربوط به ادامه غنی‌سازی حتی بعد از یک دوره توقف بگیره، سوال بسیار بزرگی است. ضمن اینکه خب در داخل هم با این مشکل روبرو است که اگر پای میز مذاکره تن بده حتی برای یک دوره موقت مثلا توقف غنی‌سازی، هم اون موقع چجوری اینو به اون پایگاه اجتماعی خودش بفروشه، اون هم با این همه صدمات و هزینه هایی که ظرف این سالها برای و تبلیغاتی که راجع به این مسئله کرد.
و آقای حسینی فرد، آیا امکان توافقی محدود و گام به گام میان ایران و اروپا، اون هم بدون مشارکت آمریکا، وجود داره به نظرتون؟
میتونه وضعیت رو به همون سال بین سال 2003 و 2005 برگردونه که آمریکا یا چندان نقشی بازی نکردن و مثلا اروپایی ها بودن که این پرونده هسته ایران رو دنبال میکردن. اون دا خب تنها چیزی که با اروپایی ها میتونه به دست بیاد اینه که اینا به مکانیزم ماشه نپیوندند. ولی مشکل ایران خب اینه که اول تحریم های آمریکا براش مشکل اصلیه، یعنی اون اگر توافق با اروپاییان نره، یه پل نزنه به طرف اون برای اقیانوس و امریکایی هم به نوعی شریک بکنه در این مذاکرات، عملا این تحریم های بزرگی که الان ظرف این سالها بیش از پیش اصلا قفل کرده اقتصاد ایران رو باقی خواهد موند. ضمن اینه که همونطور که اشاره شد آمریکا یا هیچ تضمینی هم نمیتونن بدن که حمله نکنن یا صنعت غنی‌سازی رو اگر ایران رفت به طرف احیاش مثلا دست رو دست بذارن و بشینن. از این جهتش توافق موقت با اروپایی ها اول مسئله تحریم های آمریکا رو حل نخواهد کرد، فشار آمریکا باقی خواهد موند، فشار اسرائیل باقی خواهد موند. البته خب اروپایی هم به نظر میاد این دور یه مقدار با آمریکا هماهنگ کردن. می‌دونیم که تو این مذاکراتی که با آقای عراقچی داشتن تلفنی گفتگو کردن، قبلش ستا وزیر خارجه با آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا هماهنگ کرده بودن که چه موازنه‌ای رو بگیرن. از این جهتش باید دید که در مذاکرات واقعا جمهوری اسلامی با چه برگاهی می‌خواد بیاد، اون هم با توجه به اینکه اروپایی‌ها اهرم فشار در مورد وضعیت موشکیش رو هم گذاشتن روی میز، یعنی اون رو هم به نوعی مطرح کردن. می‌دونیم که سر مسئله غنی‌سازی صرفا مسئله اروپاییان نیست، اونها راجع به موضعی ایران در جنگ اوکراین داشته، کمکی که به روسیه کرده و همچنین این وضعیت موشکی که در جنگ با اسرائیل نشون داد و از لحاظ اونها تهدیدی هست برای اروپا، اینها رو هم به اصطلاح حداقل به عنوان اهرم فشار توی مذاکرات به کار خواهند گرفت که در مورد غنی‌سازی دست کم ایران یک سری امتیازاتی بده.
و کشورهای اروپایی چگونه میخوان که هم ایران رو پای میز مذاکره نگه دارن و از سوی دیگه فشار آمریکا رو مدیریت بکنن؟ اسرائیل هم فشارهای مستقیم یا حتی غیر مستقیم ممکنه که وارد بکنه؟
برمیگرده به اینکه چقدر از ایران بتونن امتیاز بگیرن. همونطور که اشاره شد برای آمریکایی‌ها، خب برای آقای ترامپ مسئله اصلی همینه که غنی‌سازی تعطیل بشه، یعنی به خصوص که خروجش از برجام این بوده که اصولاً اون توافق اول غنی‌سازی رو برای ایران به رسمیت شناخته و خب غروب اون دوران رو هم طوری منظور کرده بودن که بعد از 10 سال همه چی برای ایران عادی میشه. اینه که برای دولت ترامپ بسیار حیاتیه که به خاطر این اقدامی که انجام داده به پایگاه اجتماعیش، پایگاه رأیش بگه که من یک توافق متفاوت با ایران به رسیدم. اروپایی‌ها باید تو این مختصات عمل بکنن که این توافق مورد نظر آقای ترامپ به دست بیاد. اینه که حالا راجع به اون خواستهای اسرائیل، برای اسرائیل خب مسئله عدم غنی‌سازی ایران مسئله است، ضمن اینی که مسئله موشک‌ها هم خب اخیراً روش تاکید کردن. آقای نتانیاهو حرفش این شده که باید برد موشک‌های ایران زیر چیز در حدود 400 تا 500 کیلومتر باشه. اینها همه اگر توافق سرش بشه، میگم مسئله اصلی همون غنی‌سازی شاید بمونه، ولی باز هم حتی اگر راجع به غنی‌سازی هم همونطور که مثلا فرض کنید در 2015 به نوعی حل شد، به نوعی توافقی به دست بیاد، برای جمهوری اسلامی به طور اساسی مسئله فرق نمی‌کنه. یعنی مادامی که جمهوری اسلامی راجع به سیاست کلی‌ترش مبنی بر اون نوع نگاهی که به اسرائیل داره، موجودیت اسرائیل داره، اصولا در منطقه در سیاست منطقه‌ایش تغییری حاصل نشه، با غرب هم به رغم توافق موقت یا حتی دائمی راجع به غنی‌سازی نمیتونه مطمئن باشه که یک روابط عادی با جهان برقرار بکنه و از تهدید و فشارهای تازه در امان بمونه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن آلمان.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل و فضای ملتهبی که این درگیری بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور به وجود آورد، بسیاری را بر این باور داشت که حاکمیت جمهوری اسلامی احتمالاً در برخی رفتارها و عملکرد داخلی خود تغییراتی را اعمال کند. با نگاهی به عملکرد صدا و سیما، اظهارات مطرح شده در تریبون‌های نماز جمعه و ادامه سختگیری‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، این پرسش مطرح است که چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران حاضر به تغییر رفتار نیست و همچنان بر حفظ وضع موجود اصرار دارد. در میان چه عواملی مانع از اصلاحات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی ایران شده است؟ مجموعه این پرسش ها محور گفتگوی همکارم رضا جمالی با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن بوده.
این رو به نظر من در چند سطح باید ببینیم. در سطح زیرین و زیربنایی، ویژگی اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک این نظامه که بهش اجازه تغییرات بزرگ و معنادار رو نمیده، هم به لحاظ مفهومی گفتمانی و هم به لحاظ ساختار سیاسی درش یک صلبیتی وجود داره و پذیرای تغییرات نیست. در سطح سیاسی هم خب الان کسی تصمیم‌گیر اصلی هست، یعنی خامنه‌ای، که او هم یک اصرار زیادی بر حفظ وضعیت موجود داره که این جدا از باورهای ایدئولوژیکش و ویژگی‌های شخصیتش هم برمی‌گرده که فردی لجباز هست، فردی خودخواه هست و به دنبال قبضه کردن همه امور در دست خودشه، توهم راهبری داره، توهم این که انسان ویژه‌ای هست و باید هدایت بکنه. مجموعه این ویژگی‌ها رو باید در نظر گرفت. اما واقع امر اینه که خب انتظار نمی‌رفت جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه یک تغییرات بزرگی رو بده، تغییرات ماهیتی رو بشه، یعنی خود به خود به شکل اتوماتیک. خب این امر هم ناممکنه و هم ناشی از اینکه شاید رویکرد تخیلی هست. آن چیزی که میتوانست باشد و به نظر من هنوز پروندهش بسته نشده، تغییرات محدود و تاکتیکی هست. چون یک بحثی هم مطرح بود که جمهوری اسلامی بعد از پایان این جنگ بدتر میشه، یعنی خشنتر میشه، فضا رو بیشتر میبنده. خب این اتفاق هم نیفتاده. یعنی چیزی که ما الان داریم میبینیم تمامش همون وضعیت قبل از جنگ 12 روز است. خب اگر این زاویه تغییرات محدود رو ببینیم، به نظر من یه خود باید براش صبر کرد. چون که دلایلی هم که حکومت بخواد نشون بده که مشمول تغییر نشده، چون تصور این هستش که اگر زود عقب نشینی بکنه، خب این به این معنای به یه علامت ضعفی رو صادر میکنه و باعث میشه که هم نیروهای داخل و بیرون احساس کنن که با فشار بیشتر میتونن امتیازات بیشتری بگیرن، اما بیشتر به گوشه یه رینگ هول بدن. بنابراین این تلقی خوشبینانه هست که باید زمان داد. ممکن است یه چند ماهی ما شاهد این باشیم که یک تغییرات اندکی رو ببینیم، یعنی یک عقبگرد محدودی رو انجام بده.
آقای افشاری، بر صورت برخی منتقدان و مخالفان حاکمیت جمهوری اسلامی معتقدند که اصلا کلن این نظام قابل اصلاح نیست. اشاره ای هم داشتید شما به این حفظ وضعیت موجود مشخصا از طرف آقای خامنه ای. آیا این ترس از پیامدهای تغییر باعث شده که در بین تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی نسبت به تغییر رفتار سیاسی در داخل انقدر محتاطانه و سفت و سخت عمل کنند؟
به لحاظ تغییرات اساسی به نظرم نه از ماهیت این نظام برمیاد. خب این نظام نه پذیرای دموکراسی هست، نه پذیرای توسعه سیاسی هست، نه پذیرای کسبت‌گرایی فرهنگی هست. خب اینو با مختصات و ویژگی هایی که براش تشکیل شده تعارض داره. و بناش از ابتدا بر انحصار سیاسی تجمیع قدرت بوده و بعد هم دیگه از میانه راهم به خود رهبری خامنه‌ای در این دهه آخر عملاً اتکاش هم به فساد راهبردی شده. خب در چنین وضعیتی اساساً امکان یعنی تغییرات بزرگ رو نداره. تغییرات بزرگ فقط از دل تغییر این نظام برمیاد، نه از اصلاحش یا تداومش یا امید بستن به مسئله رو که دو تخیلیه و اون عاملی که در نهایت اثرگذار خواهد بود مبارزات مردمی هست و اتفاقاتی که در سطح کلان سیاسی رخ بده. این نظام حتی اکثر میتونه عقب نشینی ها و عقب گردی های تاکتیکی محدود بکنه که برخی از اونام حالت مانایی نداره، یا اینکه مردم در با مبارزاتی که انجام میدن برش تحمیل بکنن این وضعیت رو. خود تا زمانی که قرار باشه نظام بر مبنای نظریه ولایت فقیه و مفروضات اون اداره بشه، رویکردهای ایدئولوژیک بشه، این تعاریفی که برای یعنی حکومت رسالتهایی که تعریف میشه، خب نمیتونه دربردارنده خواسته های همه ایرانیان کنونی باشه. در گذر زمان هم هی پایگاه اجتماعی نظام یعنی باورمندان به این منظومه عقیدتی و سیاسی هی کمتر و کمتر شدن. بنابراین نظام بقای خودش رو در این چهارچوب مجبور به بیشتر به زور استفاده از قوه قهریه، به پول پاشی و غیره محدود بکنه.
آقای افشاری، شماری از جریان‌های سیاسی که در بین اونها بسیاری از فعالان مدنی و فرهنگی حضور دارند، در بیانیه‌های مختلفی خواستار برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان شدند. خواسته‌ای که میرحسین موسوی هم دست کم دو بار مطرح کرده. چقدر این مطالبه با توجه به شرایط فعلی سیاسی و امنیتی کشور قابل اجرا و عملی است و حاکمیت چقدر به این خواسته تن خواهد داد؟
این نکته را در نظر بگیریم که از ناحیه حداقل مهندس موسوی بحث مطالبه و خواست از حکومت نیست، بلکه تعریف یک راهکار و راهبرد سیاسی هست که مقصد نهاییش رو مشخص کرده، ولی در اصل به پیش‌فرض این برنامه که مهندس موسوی ارائه داده و کسانی که حمایت کردن، تا بعضا دیگه فعالان سیاسی و مدنی هم پیشتر گفته بودن، اینه که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و ساختار قدرت کنونی باید عوض بشه. عوض نشه کشور دچار مشکلات بیشتری میشه. بنابراین یک نظم سیاسی جدیدی باید ایجاد بشه که در گسست است از نظم سیاسی فعلی. مخاطب این کمپین ها حالا دقیقا مهندس موسوی مردم هستن و ایجاد یک فشار سیاسی و اجتماعی و انجام فعالیت های مستمر اعتراضات یک نیروی رو خلق بکنه که بتونه حاکمیت رو پس بزنه، عقب بزنه و بتونه این رفراندوم انتخاب مجلس مؤسسان رو برای تشکیل نظام سیاسی جدید محققش بکنه. حالا تو این مسیر اگر حکومت خب بخواد کاملا تا آخر بایست مقاومت بکنه، خب تحولات سمت سوی انقلابی پیدا میکنه. اگر هم نه بخواد یه جاهای خوب کوتاه بیاد، دیگه الان میره به سمت مدل آفریقای جنوبی که دل به اصطلاح تغییرات مذاکره مبتنی بر مذاکره این تحول به شکل آرامی انجام میشه. اما به هر صورت اینها بیش از این که بخواد تقاضایی باشه از حاکمیت که این کارو بکنه قطعا حکومت بگیرن نمیده، این ترسیم چشم‌انداز آینده هستش که اتفاقا برای حل مشکلات مختلف کشور نباید دنبال مطالبه رفت و تو همین سازوکار عادی و نهادهایی که وجود دارن پیگیر بود. خیلی باید کل این ساختار تحلیل پیدا بود.
علی افشاری بود، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان شنونده ساعت 14 هستید. فرصت داریم تا مجدداً مرور داشته باشیم بر خبرها. در این فرصت براتون چند خبر ورزشی بگم، از جمله اینکه تیم ملی فوتبال زنان ایران روز 28 تیر روز گذشته با پیروزی مقابل اردن به مرحله بعدی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا راه یافت. در بازی دیروز زنان فوتبالیست ایران توانستن که 2-1 تیم اردن رو شکست بدن که در 3 بازی قبلی خودش این تیم گلی نخورده بود و تیم ایران با کسب 9 امتیاز صدرنشین گروه نخست این رقابت ها شد. یک خبر دیگه در مورد جام جهانی فوتبال در سال 2026 همین که فیفا در حال بررسی این هست که بازی های بیشتری رو به کانادا انتقال بده. جام جهانی که قرار هست 3 میزبان مشترک داشته باشه، آمریکا، کانادا و مکزیک. حالا رسانه‌های کانادا گزارش دادن که فدراسیون جهانی فوتبال احتمال انتقال بخشی دیگر از مسابقات جام جهانی از آمریکا به خاک کانادا رو بررسی میکنه. یکی از دلایلش هم این هست که شهروندان برخی کشورها با محدودیت‌های مواجه هستند برای ورود به خاک آمریکا. بشنوید مروری بر تازه‌ترین خبرها رو همراه با جمشید زند.
با سلام. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه خود از توافق ایران و 3 کشور اروپایی طرف برجام برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. به گزارش تسنیم، 2 طرف در حال رایزنی برای توافق بر سر زمان و مکان این گفتگو هستند. هفته گذشته 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای فعال ساختن مکانیزم معاشه که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را باز می‌گرداند به تهران هشدار دادند. به گفته این 3 کشور اروپایی، اگر تهران وارد مذاکرات جدی با پیشرفت‌های ملموس برای حل بحران هسته‌ای نشود، طرف‌های اروپایی برجام تا آخر تابستان امسال مکانیزم معاشه را فعال خواهند کرد. ایران و اروپا تاکنون به طور رسمی توافق بر سرگیری مذاکرات را اعلام نکردند. نماینده وزارت امور خارجه ایران در استان خراسان رضوی اعلام کرده است که آخرین مهلت خروج اتباع غیرقانونی افغانستان از ایران که پیشتر 15 تیر اعلام شده بود، 15 شهریور تحریم شده است. به گفته احمد معصومی، بر اساس آمار سال 1402 حدود 3.5 میلیون نفر از اتباع افغانستان به صورت غیرمجاز در ایران زندگی می کنند. مایساتو، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گفته است ایران در سال جاری میلادی حدود 1,500,000 افغان را اخراج کرده است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس میگوید دولت مسعود پزشکیان هنوز مصوبه مربوط به بازسازی خانه‌های تخریب شده در جنگ را صادر نکرده است. به گفته عبدالجلال ایری، بازسازی واحدهای آسیب دیده در تهران تنها به صورت شفاهی به شهرداری واگذار شده و هنوز مجوز قانونی و بودجه مشخصی برای این کار تصویب نشده است. عباس علی آبادی، وزیر نیرو، جریمه کردن مشترکان پرمصرف آب را یک راهکار بازدارنده خواند. او به کسانی که آنها را بد مصرفان آب خواند هشدار داد که مشمول جریمه می شوند و باید به گفته او هزینه گزافی بپردازند. روزنامه هم‌میهن از شرایط فعلی به عنوان جیره‌بندی خاموش آب در پایتخت یاد کرده است. به گفته عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب ایران، میزان بارندگی در سال آبی جاری نسبت به میانگین بلند مدت بیش از 40% کاهش داشته است. و صبح یکشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 7.4 درجه مناطقی در نزدیکی سواحل کامچاتکا در شرق روسیه را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در 10 کیلومتری عمق زمین بود. آمریکا و روسیه در ابتدا هشدار سونامی برای مناطق ساحلی هاوایی و بخش‌هایی از روسیه صادر کردند، ولی ساعتی بعد این هشدارها را لغو کردند.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. شنیدید مروری بر خبرهای ایران و جهان رو.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در پی تیراندازی نیروهای نظامی به سوی 2 خودرو در شهرستان خمین، 4 شهروند کشته شدند. حادثه‌ای که بار دیگر نگرانی‌ها درباره عملکرد خودسرانه برخی نیروهای مسلح در ایران را افزایش داده است. این اتفاق تنها چند هفته پس از تیراندازی مرگبار دیگری در همدان رخ داده که در آن نیز نیروهای امنیتی به سمت شهروندان غیر مسلح آتش گشودند. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از مهران کریمی.
واکنش ها به کشته شدن 4 نفر از جمله یک کودک 4 ساله بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی در خمین. ادامه دارد. رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند شامگاه پنج شنبه نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی استان مرکزی در شهرستان خمین به دو خودروی عبوری مشکوک شده و به طرف آنها شلیک کردند. نهادهای حقوق بشری هنگاو و هرانا نوشتند رها شیخی 4 ساله و والدینش به نامهای محمد حسین شیخی و صدیقه شیخی و اعظم حیدری در جریان این تیراندازی کشته شدند. تصویری منتسب به اعلامیه خاکسپاری این خانواده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بر اساس آن همسران دو زن کشته شده در این تیراندازی کارمند نیروی انتظامی معرفی شدند. در ویدئویی که از صحبت‌های غلامرضا شیخی پدر دو تن از کشته شدگان منتشر شده، او ماموران انتظامی را همکاران خود می‌خواند. ابراهیم گمیزی کشته شدن این افراد را بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی تایید کرد و گفته که این ماموران همکنون در بازداشت هستند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح هم در مورد تیراندازی ماموران به سوی شهروندان در شهرستان خمین بیانیه‌ای منتشر کرده و نوشته که این اتفاق یک جنایت تکان دهنده است. خانم محمدی میگوید به بهانه گشت امنیتی امنیت را از مردم بیگناه رو بودند. نهاد حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشته بر اساس آمار برداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال 2024 شلیک‌های بی‌ضابطه توسط نیروهای انتظامی در نقاط مختلف ایران جان دست کم 163 شهروند را گرفته و 321 تن دیگر را مجروح کرده. هرانا اضافه کرده بررسی روند 5 ساله نشان می‌دهد که شمار قربانیان این نوع تیراندازی‌ها با افزایشی نگران کننده مواجه بوده و نسبت به دوره 5 ساله پیش از آن بیش از 2 برابر شده. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند این آمار را تایید کند. به گزارش نهاد حقوق بشری هالوش، یک شهروند بلوچ که روز سه‌شنبه 17 تیر ماه بر اثر تیراندازی نیروی انتظامی در شهر خاش با اصابت گلوله به شدت مجروح و سپس بازداشت شده بود، پس از گذشت 10 روز در یکی از بیمارستان‌های شهر کرمان به دلیل شدت جراحات وارد جان خود را از دست داد. پیشتر هم 10 تیر ماه 2 نفر از 3 سرنشین یک خودروی آفرود به دلیل تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند و 1 نفر دیگر مجروح شد. نرگس محمدی با اشاره به این تیراندازی‌ها نوشته جنگ نیست، اما هموطنان بیگناهمان با سلاح‌های جنگی ماموران حکومت کشته می شوند.
مهران کریمی گزارش می داد در رابطه با ابعاد واقعی تیراندازی نیروهای انتظامی و نظامی به سوی دو خودرو در شهرستان خمین که 4 کشته در پی داشت. اما در هفته های اخیر قیمت برنج ایرانی در بازار آزاد از کیلویی در حدود 380 هزار تومان تا 450 هزار تومان هم رسید که نسبت به سال گذشته بیش از 85% افزایش قیمت داشته. این افزایش قیمت به ویژه در آستانه فصل برداشت داخلی نگرانی های زیادی رو برای مصرف کنندگان ایجاد کرده. در این رابطه بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
افزایش بی سابقه قیمت برنج، محصولی که بخش عمده ای از سفره مردم را تشکیل می دهد، در کنار کاهش قدرت خرید، شرایط را برای خانوارها سخت و سخت‌تر کرده است. کار تا به آنجا بالا گرفته که در جلسه سران قوا موضوع گرانی کالاهای اساسی به خصوص برنج مورد بحث قرار گرفت. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب کرد تمهیداتی اتخاذ شود که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تا پایان سال جاری به نحوی پایدار و مستمر فراهم شود. اما چرا این کار شدنی نیست؟ به یک دلیل بسیار ساده که در بخش‌های مختلف هم تکرار می‌شود و آن اینکه اساساً آماری در مورد میزان تولید و مصرف وجود ندارد. محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران می‌گوید در حال حاضر نبود آمار دقیق بزرگترین چالش صنعت برنج کشور است.
با اینکه متولی رسمی کار هستند، ادعا می‌کنند که 2,700,000 تن برنج تولید شده و طبق محاسباتی که کرده بودن میگفتن حدود 400 هزار تن اگه وارد بشه دیگه نیازی به واردات ما نداریم. از همین ماهای ابتدای سال وضعیت بازار برنج به هم ریخت و مثلا ما تو برنج خارجی کمبود زیادی داشتیم و همچنان موضوع ادامه داره. با هر روشی که حساب کنید این آماری که برای تولید اعلام میشه منطقی نیست. از طرف دیگه ما تو کارخونه‌های خودمون هم که بررسی میکنیم مثلا امسال به نظرمون حداقل کاهش ورود 30% شالی به کارخونه ها مشاهده بودیم. به خاطر این آمار غیر واقعی هم همیشه این خطی بلندی ها پیش میاد دیگه، یعنی یک سالی که نیاز واردات بیشتری بشه واردات کم میشه و بازار به هم میرزه، یا بالعکس سالی که نباید وارد بشه وارد میشه و از اون ور بازار به هم میرزه.
با نگاهی به بازار در استان گلستان به عنوان یکی از قطب‌های تولید برنج کشور، وخامت اوضاع قوت غالب مردم آشکارتر میشود. برنج تارم در برخی از مغازه‌های گرگان به قیمت 300 هزار تومان برای هر کیلو رسیده است. برنج هاشمی کشت اول نیز در برخی از فروشگاه‌ها تا 370 هزار تومان نیز فروخته می‌شود. برنج فجر سوزنی نیز تا 250 هزار تومان خرید و فروش می‌شود که نسبت به ماه‌های گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. حتی برنج نیمدانه و لاشه که در گذشته به عنوان گزینه‌های اقتصادی‌تر شناخته می‌شدند، اکنون در بازار گلستان به قیمت‌های 150 تا 180 هزار تومان رسیده است و این موضوع توان خرید اقشار کم درآمد را به شدت کاهش داده است. مجید رضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با اشاره به بحران اخیر بازار برنج می‌گوید علت اصلی افزایش شدید قیمت‌ها و نوسانات سنگین بازار برآورد اشتباه مسئولان از میزان تولید داخلی بوده است.
مسئولین وزارت جهاد اوایل سال گذشته اعلام کردن امسال حدود 2 میلیون و 700 هزار تن ما تولید داخل داریم که از همون ابتدا به شبهه میشد وارد کرد. پایان سال گذشته هم مرکز آمار یک سرشماره عمومی کشاورزی انجام داد و مشخص شد که سطح زیر کشت برنج زیر 500 هزار هکتار هست، در حالی که قبلا اعلام شده بود 750 هزار هکتار. این اطلاعاتی که مرکز آمار و استخراج کرده به ما نشون میده که حتی با راندمان تولید 4 تن در هر هکتار هم تولید به 2 میلیون تن نمیرسه و نرسیده بود. این مسائل باعث شد که تا آخر سال ما تقریبا افزایش قیمت رو داشته باشیم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران به مشکل عدم تخصیص ارز برای واردات برنج هم اشاره دارد.
تخصیص و تامین ارز بد نگران کننده است که یک آماری من به شما بدم، از مهر ماه سال گذشته یعنی از اول مهر تا به امروز هر برنجی که وارد کشور شده، فروخت توزیع شده و فروخته شده و حتی مصرف شده هنوز ارزش رو دریافت نکرده و این مسئله یعنی این حساب باز 10 تا 12 ماه با در واقع فروشنده خارجی باعث کاهش اعتبار وارد کننده میشه و کار تا یه جایی پیش میره که دیگه اصلا هیچ تامین کننده‌ای به کشور ما بار نمیفروشه.
گرانی بی سابقه برنج باعث شده بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین مایحتاج غذایی خود دچار مشکل شوند. کاهش مصرف برنج مرغوب و روی آوردن به نمونه‌های کم کیفیت‌تر سلامت خانواده‌ها را تهدید می‌کند. این بازار نابسامان نه فقط شرایط را برای مردم به عنوان مصرف کننده سخت کرده، بلکه فروشندگان را هم با چالش جدی مواجه کرده است. و این همه در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلجه گفته است هیچ گونه قیمتگذاری برای برنج‌های مطرح ایرانی نداریم و قیمتگذاری فقط برای برنج‌های خارجی است و برنج ایرانی شامل قیمتگذاری نمی‌شود. به دنبال وخامت وضع برنج در بازار، محمد کاظم موحدی آزاد، دادستان کل کشور هم از دادستان‌های کشور خواسته تا کنترل و افزایش نظارت بر بازار را افزایش دهند. وی گفته است قیمت برنج به خصوص برنج ایرانی در شرایط فعلی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از توقف خشونت‌های فرقه‌ای در جنوب سوریه از حاکمان این کشور خواست از فرصت یکپارچگی کشورشان استفاده کنند. او همچنین بر ضرورت مجازات افرادی که به گفته او در کشتارهای جنوب سوریه دست داشتند تأکید کرد. یک روز پس از آغاز آتش‌بس در مناطق جنوب غرب سوریه، همچنان صدای تیراندازی‌های پراکنده در این منطقه شنیده می‌شود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
شنیده شدن صدای تیراندازی های متناوب در استان سویدا واقع در جنوب غرب سوریه با وجود تفاوتش بس. دو روزی ها هم تشییع جنازه شماری از کشته شدگان خشونت های فرقه روزهای اخیر در سویدا را برگزار کردند. درگیری های فرقه ای میان شبه نظامیان دروزی و جنگجویان عشایر بادی‌نشین سنی مذهب، خشونت هایی که بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 940 کشته بر جای گذاشت. برخی از این قربانیان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند که برای آرام کردن اوضاع به منطقه اعزام شدند. گزارش هایی هم از تیرباران شماری از غیر نظامیان توسط برخی نیروهای حکومتی منتشر شده است. حمزه المصطفی وزیر اطلاع رسانی دولت سوریه در این باره به خبرگزاران گفت:
بلا شک اعترفت الدوله عند تدخلها بوجود العديد من الانتهاكات.
حکومت به وجود تعرضها و نقض حقوق افراد اذعان کرد و مسئولیتش رو در این باره منکر نمیشه. بیانیه ریاست جمهوری و همچنین آقای رئیس جمهور در سخنانش به این مسئله اشاره کردند. حکومت متعهد به مجازات عاملان شده، اما این به معنی اون نیست که در برابر جرایمی که برخی مجموعه های قانون گریز انجام دادند، به ویژه اونها که به دنبال تغییر ترکیب جمعیتی منطقه هستند، سکوت کنیم.
اشاره وزیر اطلاع رسانی سوریه به گروه های مسلح دروزی است که اسرائیل حمایتش از آنها را اعلام و از جمله به همین بهانه هفته گذشته اقدام به مداخله نظامی در سوریه کرده بود. درگیری های سویدا روز یکشنبه 26 تیر پس از سلسله از آدم ربایی ها و حملات متقابل میان دروزی ها و عشایر بادی‌نشین آغاز شد. در پی این خشونت ها دولت سوریه نیروهای خود را به سویدا اعزام کرد، اما پس از گسیل نیروهای حکومتی به سویدا، اسرائیل دست به اقدام نظامی در سوریه زد. ارتش اسرائیل هفته گذشته از جمله ساختمان فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح و محوطه کاخ ریاست جمهوری در دمشق و همچنین مناطقی در سویدا و در آرا بمباران کرد. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل اهداف کشورش از این اقدام را این گونه بیان کرد:
منافع ما در سوریه روشن و مشخص است. اول، حفاظت از وضعیت در جنوب سوریه و در مناطق نزدیک به مرزهایمان به شکل کنونی و بدون تغییر. دوم، جلوگیری از آسیب رسیدن به دروزی ها که با ما و با شهروندان دروزی اسرائیل روابط نزدیک و قوی دارند. از آنچه پیش آمده نمی توانیم چشم پوشی کنیم. اگر نظام سوریه سر عقل نیاید، از تمام اهدافی که برای خود ترسیم کرده که حکمرانی خوب و شکوفایی اقتصادی در رأس آن قرار دارد دور خواهد شد.
ساکنان بلندی های جولان که هم جوار استان سویدای سوریه است و اسرائیل حدود 4 دهه پیش انضمام آن را به خاک خود اعلام کرده بود نیز دروزی هستند. پس از مداخله اسرائیل آتش بس در سویدا اعلام شد، اما این آتش بس ساعاتی بیشتر دوام نیاورد. دروزی ها و عشایر بادی‌نشین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. عشایر بادی‌نشین سویدا شبه نظامیان دروزی را متهم به حمله به سکونتگاه‌هایشان و کشتن برخی از افرادشان کردند و گفتند خون تنها با خون شسته می شود.
داخل حقنا بدم بدم.
شورای قبایل سوریه هم برای دفاع از عشایر سویدا اعلام بسیج عمومی کرد.
نعلن نحن في مجلس القبائل والعشائر السوريه النفير العام.
افرادی از قبایل منطقه دیگر حتی از زیر زور در شرق سوریه به سویدا در جنوب غرب سوریه رفتند. شرایطی که فراخوان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای اقدام دولت سوریه و همچنین میانجیگری‌ها برای آتش بس در سویدا را برانگیخت. نیروهای حکومتی سوریه بار دیگر عازم سویدا شدند و بر پایه توافق آتش بس به دست آمده، سازمان امنیت داخلی سوریه عهده‌دار تأمین امنیت سویدا شد. افراد قبایل خارج از سویدا نیز خروجشان از این منطقه را آغاز کردند. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه اسرائیل را عامل تشدید بحران در سویدا دانست.
لكن تدخل الاسرائيلي اعاد توتر الاحداث ودفع البلاد الى مرحله خطيره تهدد استقرارها.
تنش‌ها میان دروزی‌ها و عشایر بادی‌نشین مسبوق به سابقه است، اما برای نخستین بار است که به این حد از تنش و خشونت می‌رسد. حمزه المصطفی وزیر اطلاع رسانی دولت سوریه در این باره گفت:
نیاز مجرا ما شیخ حکمت الهجری
طی ماه‌های گذشته چند بار با شیخ حکمت الهجری و گروهش تفاهماتی منعقد شد. شاید اونها از ابتدا از حمایت اسرائیلی برخوردار بودند، زیرا اقداماتی می کنند که اوضاع به چیزی برسه که الان می بینیم.
البته دروزی ها این اتهام را رد می کنند و تعرض عشره بادنشین و همچنین نیروهای حکومت جدید به اعضای جامعهشان را عامل بحران معرفی می کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز یک شنبه 29 تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حاکمان دمشق اکنون باید از فرصت حفظ یک پارچگی سوریه بهره ببرند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید، مربوط به آخرین تحولات خشونت‌های فرقه‌ای در جنوب سوریه که متوقف شده، اما همچنان صدای تیراندازی‌های پراکنده در جنوب غرب سوریه شنیده میشه. اما حملات هوایی اسرائیل به سوریه که به دنبال خشونت‌های مرگبار فرقه‌ای در این کشور صورت گرفت، باعث توجه به فرقه دوروزی شده. اسرائیل گفته که به حمایت از دوروزی‌ها در سوریه متعهده، اما دوروزی‌ها چه کسانی هستند و در کدام مناطق زندگی می‌کنند؟ گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دوروزی ها فرقه مذهبی کوچکی هستند که بر اساس برخی گزارش ها در قرن 11 هم از اسماعیلیه ظهور کردند. باورهای آنها شامل عناصری از اسلام، فلسفه نو افلاطونی و باورهای باستانی است. این جامعه بسته خود را موحدون یکتا پرستان می نامد. دوروزی ها به تناسخ ارواح اعتقاد دارند و معتقدند که تعداد ارواح ثابت است و پس از مرگ روح به بدن دیگری منتقل می شود. شما دوروزی متولد می شوید. در غیر این صورت هیچ کس نمی تواند به این دین روی آورد. دوروزی ها همچنین اجازه ندارند با افراد از ادیان و باورهای دیگر ازدواج کنند. به گفته رهبران دوروزی ها، آنها باورها و ایمان خود را مخفی نگه داشتند تا از آن محافظت کنند، وحدت را حفظ کنند و از دخالتهای خارجی در امان باشند. دوروزی ها در تاریخ خاورمیانه نقش برجسته ای داشتند. آنها به عنوان مشاورین سلطنت، رهبران نظامی و میانجی در امور سیاسی خدمت کردند. حدود 1,500,000 دوروزی در سراسر خاورمیانه، عمدتاً در سوریه، لبنان، اردن و اسرائیل زندگی می کنند. در سوریه بزرگترین جمعیت دوروزی ها در استان جنوبی سویدا و همچنین در برخی از حومه های دمشق مستقر هستند. تعداد آنها در سوریه حدود 700,000 نفر تخمین زده می شود. حدود 300,000 دوروزی ساکن لبنانند. اگرچه آنها کمتر از 10% جمعیت را تشکیل می دهند، اما بر اساس گزارش ها از نفوذ بسیاری برخوردارند. حدود 150,000 دوروزی نیز در اسرائیل، به ویژه در شمال و در ارتفاعات جولان زندگی می کنند. آنها با دوروزی ها در سوریه و لبنان در ارتباط مستمر هستند. یک جامعه کوچکتر از دوروزی ها نیز در اردن، عمدتاً در نزدیکی مرز سوریه زندگی می کنند. بر اساس گزارش ها در ماه آوریل، پس از آنکه یک فایل صوتی دستکاری شده به دروغ ادعا کرد که یک روحانی دوروزی به اسلام توهین کرده است، تنش در سوریه آغاز شد و باعث خشونت های فرقه‌ای شد. شبه نظامیان سنی به شهرهای دوروزی در نزدیکی دمشق حمله کردند. ده‌ها نفر در این خشونت‌ها کشته شدند. در واکنش به این درگیری‌ها، اسرائیل حملات هوایی را در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق انجام داد و به حکومت سوریه هشدار داد که به اقلیت دوروزی آسیبی نرساند. شیخ حکمت الهجری، رهبر معنوی دوروزیان سوریه، آنچه را که نسل‌کشی علیه مردم خود خواند محکوم کرد و خواستار حفظ صلح توسط نیروهای بین‌المللی شد. بخشی از سویدا، خانه اجدادی این فرقه، نیز مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که بزرگترین تهدید برای این اقلیت باستانی از زمان به قدرت رسیدن هیئت تحریرالشام در سوریه در سال گذشته بود. دور جدیدی از درگیری‌ها در این ماه پس از تشدید خشونت‌ها میان شبه نظامیان دوروزی و قبایل بادیه نشین آغاز شد که منجر به حمله دولت سوریه به سویدا شد. اسرائیل دوباره مداخله کرد و به ساختمان‌های دولتی در دمشق حمله کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که اسرائیل به دلیل اتحاد عمیق برادرانه با شهروندان دوروزی در اسرائیل و پیوندهای خانوادگی و تاریخی آنها با دوروزی‌های سوریه متعهد به جلوگیری از هر گونه آسیب به دوروزی‌ها در سوریه است.
سيفك اول ما يرجع خلينا نشوف فوق الارز عم يلمع بجبال الشوف
شنیدید از گلناز اسفندیاری در رابطه با فرقه دوروزی در سوریه.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
خب شماره واتساپ رادیو فردا را شنیدید. با ما در ارتباط باشید. نظرات شما بسیار به ما کمک می‌کنه. شاید ساده ترین انتخاب میلیون ها تن در جهان برای یک میز شام ساده چند برش کالباس یا چند سوسیس سرخ شده به همراه یک نوشابه باشه، اما پشت این انتخاب به ظاهر ساده آماری پنهان شده که شاید با شنیدنش نگاهتون به کلی به این غذاهای سردستی عوض بشه. در این رابطه از شهرام ابراهیمی بیشتر بشنویم.
برای خیلی از ما گاهی خوردن یک ساندویچ ساده و در دسترس سوسیس یا کالباس بخشی از یک وعده غذایی لذیذ است. این وعده غذایی بدون نوشابه که اصلا مزه نمی‌دهد. پس نوشیدن همین نوشیدنی گوارا و شیرین گازدار برای من یک عادت روزمره غذایی شده است. اما پژوهشی که به تازگی در نشریه علمی نیچر مدیسن منتشر شده هشدار می‌دهد که همین مقدار کم از گوشت‌های فراوری شده یا نوشیدنی‌های شیرین می‌توانند زمینه‌ساز ابتلا به 3 بیماری دیابت نوع 2، سرطان روده بزرگ و بیماری‌های قلبی باشند. این تحقیق بر پایه مرور و تحلیل داده‌های مربوط به میلیون‌ها نفر در بیش از 60 مطالعه جهانی انجام شده و یافته‌هایش زنگ خطری جدی برای سبک تغذیه امروزی است. بر اساس این بررسی، تنها مصرف 50 گرم گوشت فراوری شده در روز، چیزی به اندازه یک سوسیس، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را نزدیک به 30% و خطر ابتلا به سرطان روده را حدود 26% افزایش می‌دهد. در مورد نوشابه‌های شیرین شده با شکر هم آمارها نگران کننده است. نوشیدن روزانه فقط یک لیوان نوشابه خطر دیابت را حدود 20% و خطر بیماری قلبی را 7% افزایش می‌دهد. این نوشیدنی‌ها نه تنها کالری زیادی دارند، بلکه برخلاف غذاهای جامد احساس سیری ایجاد نمی‌کنند. در نتیجه بدن بیشتر از نیازش کالری دریافت می‌کند و زمینه برای افزایش وزن، التهاب و اختلال در سوخت و ساز مهیا می‌شود. از سوی دیگر چربی‌های مصنوعی که در بسیاری از غذاهای آماده و صنعتی وجود دارند، حتی در مقادیر بسیار کم هم مضرند. مثلا اگر تنها 1% از کالری روزانه فرد از این چربی‌ها تأمین شود، خطر بیماری‌های قلبی حدود 3% بالا می‌رود. شاید بپرسید چرا این خوراکی‌ها چنین اثری دارند؟ دانشمندان می‌گویند گوشت‌های فراوری شده سرشار از نمک و چربی اشباع هستند و در فرایندهایی مانند دود دادن یا نمک سود کردن ترکیباتی به وجود می‌آید که می‌توانند سرطان‌زا باشند. نوشابه‌ها هم قند افزوده دارند که می‌تواند باکتری‌های مفید روده را برهم بزند و زمینه‌ساز التهاب و بیماری شود. سازمان جهانی بهداشت سالها پیش گوشت‌های فراوری شده را رسماً در فهرست مواد سرطانزا قرار داده بود. حالا این پژوهش جدید با تکیه بر داده‌های گسترده و تحلیل محافظه‌کارانه بر همان هشدارها مهر تأیید تازه‌ای زده است. پیام روشن است. مصرف هر مقدار از این خوراکی‌ها سلامتمان را به خطر می‌اندازد. پس بگردیم و جایگزین‌های مناسبی را برای این غذاها و نوشیدنی‌های فریبنده پیدا کنیم، یا آستین همت را بالا بزنیم و رژیم غذاییمان را تغییر دهیم تا سلامتمان را بیمه کنیم.
شهرام ابراهیمی گزارش میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب حدود یک دقیقه فرصت داریم تا به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14. گزارشی بر روی وبسایت رادیو فردا قرار گرفته با این تیتر که ایرانی‌هایی که توسط ماموران اداره مهاجرت آمریکا بازداشت شدند چه کسانی هستند و دلایل این بازداشت چه بوده. از جمله اشاره شده به بازداشت یک مرد ایرانی در برابر یک کودکستان توسط ماموران اداره مهاجرت آمریکا در ایالت اورگان که انتقاد جامعه محلی رو هم برانگیخته. به موارد دیگری هم در این گزارش اشاره شده. ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در دوره اخیر هر روز حدود 3000 مهاجر غیرقانونی رو بازداشت میکنن. بهتون پیشنهاد میکنم اگر علاقمند هستین به این موضوع به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. سپاسگزار از همراهیتون.